رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 19 سپتامبر است و من میرزای سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یک شنبه 20 سپتامبر تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده را در محله قراتگین دوشنبه به خاک سپردند. در یک عملیات در پاکستان 16 جنگی کشته شدند. شب گذشته 6700 مهاجر به مرز آستریا رسید و 4 سرباز قزاق در بحر خزر غرق شدند. مشروع خبرها. جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم شام 18 سپتامبر با برگزاری یک مراسم محدود در قبرستان محله قراتگین دوشنبه به خاک سپرده شد. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 16 سپتامبر از کشته شدن حاجی حلیم خبر دادند. به حساب مقامات 12 روز عملیات ضد گروه حاجی حلیم از جانب نیروهای حکومتی 14 نفر و از طرف مقابل 27 نفر کشته شدند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در نتیجه حمله های هوایی روز 19 سپتامبر نظامی های پاکستان بالای پایگاه های جنگیان در وادی تیره در نزدیکی مرز با افغانستان 16 جنگی احتمالی کشته شدند. این حمله یک روز بعد از حمله جنگیان طالبان پاکستان به پایگاه هوایی بادبیر در کنار پیشاور است که 29 کشته به جا گذاشت. 16 نفر از این شمار نمازگزاران بودند که در مسجد واقع در داخل پایگاه کشته شدند. در این حمله 13 جنگی هم جان باختند. پلیس میگوید حدود 50 ساکن محله های اطراف پایگاه را با احتیام کمک به جنگیان دستگیر کردند. هزاران مهاجری که چند روز بعد در جنوب و شرق اروپا درمانده بودند به آستریا رسیدند. پلیس آستریا روز 19 سپتامبر گفت از شب گذشته 6700 نفر از مجارستان وارد آستریا شدند. این در حالی است که اروپا با بزرگترین بحران مهاجرت در 10 سالهای اخیر روبرو شده است. هزاران مهاجر به دلیل مانع‌گذاری های کشورها در راه سفر آنها به اروپای غربی در جنوب و شرق اروپا درمانده اند. وزیر خارجه آمریکا جان کری گفت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد باید از مقام برود، ولی زمان رفتن او باید از طریق مذاکرات معین شود. کری روز 19 سپتامبر بعد از ملاقات با همتای بریتانیاش فیلیپ همون در لندن از روسیه و ایران دعوت کرد تا با استفاده از نفوذ خود اسد را به مذاکرات مایل کنند. در اوایل این هفته عکس‌های نوی ماهواره‌ای با پایگاهی هوایی لازقه رسیدن تانک‌ها و زره‌پوش‌ها و دیگر تجهیزات نظامی روسیه را نشان دادند که گزارش‌های مقامات آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر درباره تقویت حضور نظامی روسیه در این کشور خاورمیانه را تصدیق می‌کنند. مقامات قزاقستان قضیه غرق شدن 4 سرباز قزاق در جریان مشق‌های نظامی در بحر خزر را تحقیق می‌کنند. وزیر دفاع قزاقستان امانگالی تاسماگامبتوف روز 19 سپتامبر از شهر اوختاو در ساحل بحر خزر محل غرق شوی آن 4 سرباز دیدن کرد. بنا به خبرها او 4 مقام نظامی منطقه را برکنار کرده است. در همین حال دادستان نظامی قزاقستان در قبال این قضیه پرونده باز کرد. این 4 سرباز اعضای هیئت زره‌پوش بتر 80 بودند که در جریان این مشق‌ها باید در آب پایین می‌شد. 3 تن از غرق شدگان 19 ساله و یکی دیگر 23 ساله بودند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از نقشه تأسیس پایگاه هوایی کشورش در بلاروس پشتیبانی کرد. پوتین روز 19 سپتامبر در یک بیانیه گفت او از پیشنهاد حکومت طرفداری میکند و با وزارت‌های خارجه و دفاع امر داد تا مذاکره ها را با بلاروس شروع کنند. مقامات وزارت دفاع روسیه میگویند در این پایگاه جنگنده‌های سو-27 مستقر خواهند شد. روسیه در بلاروس علاوه 2 تأسیسات نظامی، یک اسکوهی رادارها و یک مرکز مخابرات کشتی‌های زیری آبی دارد. تأسیس پایگاه نو هوایی در بلاروس جزئی از برنامه‌های مسکو برای افزایش قدرت نظامیش در خارج گفته می‌شود. بنا به خبرها جنگیان اسلامی 56 سرباز سوریه را در یک پایگاه هوایی تصرف شده به صورت دست جمعی پراندند. دیدبان حقوق بشر سوریه مقرش در لندن با تکیه به منابعش در داخل این کشور عربی روز 19 سپتامبر خبر داد که این کشتاری دست جمعی چند روز پیش در پایگاه هوایی ابو الدهور صورت گرفته است. این پایگاه در ولایت ادلیب روز 19 سپتامبر از سوی جبهه نصره یک گروه جنگی مربوط به شبکه القاعده تصرف شده بود. تلویزیون دولتی ایران میگوید بر اثر آبخیزی ها در پایتخت شهر تهران و جنوب این کشور 10 نفر جان باختند. بنا به این گزارش آبخیزی های روز جمعه در تهران جان 6 نفر را گرفت و 4 تن دیگر در استان هرمزگان هلاک شدند. دست کم 8 نفر با شمول 5 عضو یک خانواده در تهران بینام و نشان باقی میمانند. و رئیس جمهور ایران حسن روحانی تلاش کرد تا نگرانی مردم آمریکا از شیوع مرگ به آمریکا را که ازدحام در ایران میزند تسکین بدهد. روحانی در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس گفت این شعار که معمولا بعد نمازهای جمعه زده می شود مردم آمریکا را در نظر ندارد، بلکه بیشتر واکنش به تصمیم های سیاسی واشنگتن علیه ایران است. این شعار از جمله دلیل های عمده مخالفان معامله هسته ای با ایران در کنگره آمریکا بود که میگفتند چنین ادامه چنین شعار زنی ها نشان میدهند که سیاست ایران نه در دست روحانی بلکه در دست تن آیت الله علی خامنه ای است که دشمن آمریکا باقی میماند.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
شنونده عزیزی، مجله خبری شنبه 19 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح یک شنبه 20 سپتامبر نیز تکراراً پخش می‌شود. حالا نگاهی می‌افکنیم به سرخطی گزارش‌های این نشر برنامه. با حضور مقامات و به سر و صدا مراسم دفن حاجی حلیم در محله قراتگین زیر سایه گروه 24 دادگاه نوبتی صاحب نظر عبدالنظرف در مسکو چی دیگر می شود؟ تشکیل اتحادیه ادوکات های تاجیکستان، بسته شدن عبادتگاه بهائیان در خیرقوم و کشف یک آرامگاه باستانی در سری خسار. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم و نزدیکان کشته شده او شام 18 سپتامبر در قبرستان محله قراتگین دوشنبه به خاک سپرده شده است، اما سرنوشت دست کم یک برادر و فرزندان او تا حال ناروشن باقی میماند. عبدالحلیم نظرزاده که به آشوب مصالحانه عیبدار میشد، به گفته مقامات روز 16 سپتامبر در یک عملیات ضد گروهش در دره رامید کشته شد. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما محمد وفای رحمت از شهر دوشنبه.
جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف حاجی حلیم شامی 18 سپتامبر با برگزاری یک مراسم محدود در قبرستان محله قراتگین دوشنبه به خاک سپرده شده است. با گفته شاهدان عینی، در مراسم دفن جنرال نظرزاده و نزدیکانش تنها یک شماری محدود از خیش و تباری و شرکت داشتند. مراسم را نیروهای انتظامی همراهی میکردند. تحویل جسدهای اعضای کشته شده گروه نظرزاده روز 17 سپتامبر آغاز یافت، اما به خویشاوندان کشته شده ها شرط گذاشتند که جسدها را راز به قبرستان برند و بدون مراسم بزرگ به خاک بسپارند. اما هنوز روشن است که همراه با حاجی حلیم چند نفر را مشخصاً کدام از نزدیکان او را به خاک سپردند. شاهدان درباره دفن جنازه های دست کم دو برادر او سلیم و نظام که همراهی برادرشان در جریان عملیات در دره رامید کشته شده اند خبر می دهند. ولی سرنوشت باز یک برادر او میرزا حیات که در روز اولی عملیات ضد گروه حاجی حلیم 4 سپتامبر دستگیر شده بود و همین طور فرزندان عبدالحلیم نظرزاده روشن نیست. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 16 سپتامبر از کشته شدن حاجی حلیم و دو سرهنگ وزارت دفاع جنید الله عمروف معروف به ایشان جنید و عمر یونسوف معروف به ملا عمر خبر داده اعلان کردند که با همین عملیات ضد این گروه مسلح به انجام رسید. به حساب مقامات، تا 12 روز عملیات ضد گروه حاجی حلیم از جانب نیروهای حکومتی 14 نفر از جمله فرمانده گروه ضد تروریستی کمیته دولتی امنیت ملی رستم امکیوف و از طرف مقابل 27 نفر کشته شده، 139 تن دیگر با اتهام همدستی با این گروه دستگیر شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید علیه 100 نفر از اعضای این گروه مسلح پرونده های جنایی باز شدند. عملیات نیروهای حکومتی تاجیکستان علیه افراد مسلح در دره رامید روز 4 سپتامبر شروع شد. صبح آن روز گروه های مسلح به شعبه کارهای داخلی شهری وحدت و پاسگاه پلیس در شهر دوشنبه حمله کرده 9 خادم حفظ حقوق را کشتند. مقامات مسئولیت این حمله ها را بر دوش افراد مربوط به جنرال و معاون سابق وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده واگذار کردند و نظرزاده همان روز با یک قرار حکومت از مقام برکنار شد. عبدالحلیم نظرزاده 51 ساله در سال 1997 فرماندهی بتالیون 25 را که بر اساس سازشنامه صلح بین حکومت و اتحاد نیروهای مخالفین تشکیل شده بود به عهده گرفت. از سال 2007 رهبری ریاست امنیت داخلی وزارت دفاع را به دوش داشت و ماه ژانویه سال 2004 شده معاون وزیر دفاع تاجیکستان تعیین شد. جنیدالله عمرف و عمر یونسوف و همین طور اکثر اعضای گروه مسلح حاجی حلیم نیز با گفته مقامات رزمندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین بودند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 17 سپتامبر با پخش یک اظهارات ویژه محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را عیبدار کرد که در آشوب اخیر گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده مربوط به حاجی حلیم دست دارد. دادستانی همین طور تصدیق کرد که بازداشت 13 تن از رهبران حزب نهضت اسلامی در رابطه با تحقیق پرونده آشوب جنرال نظرزاده صورت گرفته است. اما محیدین کبیری که از ماه مرد به این طرف در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد، در صحبت با رادیوی آزادی این اتهام را به شدت رد کرد و گفت با بستن نام او به این آشوب می‌خواهند برای جستجوی بین‌الملل راه را هموار کنند. با گفته منابع آزادی، مقامات تاجیکستان در واقع تهیه اسناد برای تحت تعقیب اینترپل گذاشتن کبیری را آغاز کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری را با یک گزارش دیگری مربوط به تحولات سیاسی تاجیکستان ادامه می دهیم. روز 21 سپتامبر دادگاه منطقه کنسیوی شهر مسکو درخواست دادستانی جهت باز دو ماه دیگر تمدید کردن زمان بازداشت صاحب نظر عبدالنظرف، یک جوان تاجیک گمانبر به همکاری با سازمان ممنوعی گروه 24 را بررسی می کند. عبدالنظرف در تاجیکستان با دعوت به تبدیل ساخت کنستیسیونی و تشکیل سازمان جنایی و افرادگرایی عیبدار می شود و از ماه ینور 8 ماه باز منتظر بررسی پرونده استردادش در یک بازداشتگاه شهر مسکو قرار دارد. ایلاریون وسیلوف، وکیل مدافع عبدالنظرف، روز 19 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت این علاقه برای بار پنجم است که زمان بازداشت موکل او تمدید می شود. وسیلوف میگوید ما تقاضا داریم که او را تا زمانی بررسی پرونده استردادش از بازداشت رها کنند، ولی امید به این که دادگاه درخواست ما را بپذیرد خیلی کم است. به احتمال غالب زمان بازداشت عبدالنظرف تا 22 نوامبر تمدید خواهد شد. صاحب نظر عبدالنظرف یکی از مؤسسان سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان از شریکان عمده سازمان گروه 24 در روسیه به شمار می رود. او روز 21 ینوری سال روان همگی چند ساعت بعد از رهبر این سازمان مقصود ابراهیموف با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شد. مقصود ابراهیموف بعد بازداشت به طور مرموز غیب زد، ولی دو ماه پیش معلوم شد که او را به تاجیکستان آوردند و دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در ماه ایون ابراهیموف را با جرم دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنسونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی به 17 سال زندان محکوم کرد. تا امروز دست کم 5 تن از اعضا و هواداران سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان محکوم به سالهای طولانی زندان شدند و 8 نفر دیگر، صابر ولیف در مولدوا، شبنم خدایدادوا در بلاروس و صاحب نظر عبدالنظرف، عبدالرحیم واسیف، مهروان ستاروف، فیروزشاه لایقوف، اسماعیل خالوف و تقوی مراد محمدیف در روسیه منتظر بررسی پرونده های استردادشان به تاجیکستان میباشند. از این میان تنها صابر ولیف توانست تا انجام بررسی پرونده‌اش به آزادی برآید. بقیه در بازداشت قرار دارند. بهرام همرویف، رهبر مرکز مشورتی و حقوقی پاموش در مسکو که به این 6 تن از هواداران گروه 24 یاری‌های حقوقی می‌رساند، روز 19 سپتامبر با آزادی گفت آنها ترس دارند که در پس‌منظر حوادث اخیر، یعنی آشوب جنرال نظرزاده و بازداشت مخالفان، می‌توانند این 6 جوان تاجیک را نیز از روسیه به تاجیکستان ببرند. همرویف میگوید ما به این دلیل به دادستانی کل روسیه نامه رسمی نوشتیم که از استرداد آنها خودداری کنند، چون که به باور ما این جوانان تنها برای اظهار عقیده‌شان تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده‌هایشان انگیزه های سیاسی دارد. ما نوشتیم که در شرایط تاجیکستان که شکنجه یک پدیده سراسری است و نظام دادگاهیش مستقل نیست، این جوانان میتوانند مورد شکنجه و محاکمه های ناعادلانه دادگاهی قرار بگیرند و استرداد آنها به شأن کشوری چون روسیه نمی‌زیبد. ایلاریون وسیلف که از حقوق 3 عضو سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، صاحب نظر عبدالنظرف، عبدالرحیم واسیف و فیروزشاه لایقوف حمایت میکند، میگوید خط حمایت آنها روی این نکته اساس یافته است که این سازمان جدا از گروه 24 و یک تشکیلات مستقل است و نباید اعضایش همچون عضو سازمان ممنوع تعقیب شوند. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت کنونی تاجیکستان است که آن را تاجران در گذشته موفق عمرعلی قوتو و شرافالدین گدایف 3 سال پیش بعد فرارشان از کشور تأسیس دادند.
گروهی 24 با کمک سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در تابستان و تیر ماه سال 2014 در چند شهر روسیه گردی همایی های مهاجران تاجیک علیه حکومت تاجیکستان را تشکیل داد و مردم را به یک تظاهرات بزرگ در میدان مرکزی دوشنبه دعوت کرد. این تظاهرات برگزار نشد ولی دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر فعالیت گروه 24 را رسما منع و در ماه دکبر این سازمان را بر رویخط سازمان های افراطی شامل کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در تاجیکستان اتحادیه ادوکات ها تاسیس یافت. قانون نوی ادوکات ها را که ماه مرد به اجرا درآمد در برابر محدودیت های چون امتحان حتمی وکیلان مدافع در یک سازمان گرد آوردن تمام قریب 2000 ادوکات فعال در تاجیکستان را نیز حتمی کرده است. اما از تاسیس این سازمان در فعالیت ادوکات های تاجیک که در نظام عدلی این کشور به این هم نفوذ چندانی ندارند چی تغییر می یابد؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی شادمان یتیم گزارش می دهد.
در نخستین انجمن اتحاد ادوکات های تاجیکستان که روز جمعه 18 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، سیدبک نورالدینوف 52 ساله رئیس این سازمان نو تاسیس انتخاب گردید. سیدبک نورالدینوف 17 سال تجربه وکیلی دفاع یا ادوکاتی داشته، اعضای ریاست کلگ ادوکات های تاجیکستان سپر میباشد. در گذشته جناب نورالدینوف به حیث دادرس در دادگاه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه کار کرده است. عبدالقیوم یوسفوف وکیل مدافع از کلگ ادوکات های سپر، هدف برگزاری اتحاد ادوکات های تاجیکستان را تنظیم فعالیت وکیلان مدافع تاجیک عنوان کرد و گفت که از این پس همه وکیلان مدافع باید حتما موافق قانونگذاری اعضای این اتفاق شوند، زیرا به گفته جناب یوسفوف بر اساس قانون نو درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی، وکیلان مدافع در صورت نداشتن عضویت در اتحاد ادوکات ها حق فعالیت را نخواهند داشت. این هم در حالی است که قانون درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی که ماه مارس سال روان به اجرا درآمد، در برابر محدودیت های چون حتمی شدن امتحان کسبی برای ادوکات ها در یک اتحاد کسبی گرد هم آوردن وکیلان دفاع را نیز پیش بینی میکند. عبدالقیوم یوسفوف هدف اساسی دیگر از تاسیس اتحاد ادوکات ها را بالا بردن نفوذ ادوکات در نظام عدلیه تاجیکستان عنوان کرد. در حالی که برای اولین بار اتحاد ادوکات های تاجیکستان تاسیس یافت، عبدالمنان خالقوف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید در این کشور از همه شماره کم تعداد ادوکات هاست. جناب خالقوف با مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی افزود:
از همه شماره کمترین غیر امروز ادوکات در جمهوری است. مثلا در روسیه 160 میلیون نفر اهالی باشد، یک 17252 ادوکات. یا اینکه اگر گرمانی را گیریم، از 91 میلیون اهالی دارد 60000 ادوکات. در انگلیا 60 میلیون نفر اهالی دارد 67500 ادوکات. ایالات متحده امریکا 252 میلیون اهالی دارد 400000 نفر ادوکات. امروز در ما 8 میلیون، اگر تقریبا 18 میلیون باشد، ممکن تقریبا 1000 ادوکات. ما برای چی رقم بودم؟ اصلاحاتی صحای ادوکاتورا. اکنون بیر یعنی تبلیغ کردن قانون کتی ادامه خود رو ادامه میوبر و هم همون سوالی کورش بین اوید زیاد هستن که در این سوالها ما یک جایه باید یعنی کورو رو به اکمون رسون.
اما عبدالمنان خالقوف اظهار امیدواری کرد که با قبول قانون نو و همکنون تأسیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان، وکیلان دفاع در جامعه این کشور نفوذ بیشتر پیدا خواهند کرد و این امر باعث افزودن تعداد آنها می شود. اما عبدالقیوم یوسفوف وکیل مدافع می گوید از یک طرف به اعتنایی مقامات های دولتی با ادوکات ها باشد، از طرف دیگر اهالی کشور با سبب های اقتصادی حق الخدمت ادوکات ها را به طور قابل ملاحظه پرداخت نمی کنند.
سبب در اینجا یک چند تا هست. یکم این سطح پست زندگی مردم تاجیکستان، چون تجربه نشون میدهد مردم اونو حق و زحمت ادوکات رو با اون خرج هایی که ادوکات میکند متناسبا پرداخت نمیکند. از همین سبب مردم حقوق شناسان برای ادوکات شدن تلاش نمیکند. سبب دویم این نفوذ ادوکات در جامعه پست بوده نشد.
ضمناً با تأسیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان، این سازمان باید در وزارت عدلیه ثبت نام شود و از این بعد اعضای رسمی آن حق ادامه فعالیت ادوکاتی را حفظ خواهند کرد. حالا در تاجیکستان حدود 2000 ادوکات یا وکیل مدافع فعالیت دارد. آنها اساساً در 8 کلگ ادوکات ها گرد هم آمدند. همین طور پس از تأسیس اتحاد ادوکات ها همه آنها باید زیر بام یک سازمان متحد شوند. شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شنوندگان عزیز، تا اینجای برنامه ما گزارش‌هایی داشتیم در باره دفن بی سر و صدای جنازه جنرال عبدالحلیم نظرزاده در محله قراتگینی دوشنبه، مرافع یک جوان تاجیکی گمانبر با همکاری با گروه 24 در مسکو و تأسیس اتحادیه ادوکاتهای تاجیکستان. در ادامه مجله خبری می‌رویم به شمال این کشور. در شهر قیرقوم ولایت سوخ عبادتگاه بهائیان بعد 13 سال فعالیت بسته شده است. مقامات سوخ می‌گویند دلیل بستن این عبادتگاه کاهش یافتن شمار پیروان این رویه مذهبی می‌باشد، اما در شهرهای خوجند و شاهکان جمعیت‌های مربوط به این اقلیت مذهبی هنوز فعال بودند. بهائی مذهبی است که تعلیماتش برگرفته از ارزش‌های عمده دین‌های اساسی دنیا است. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در خوجند معصومی محمد رجب.
عبادتگاه بهائیان که در شهر قیرقوم ولایت سوخت سال 2002 میلادی رسما ثبت نام شده و تا چند سال آخر فعالیت میکرد، به سبب از دست دادن اکثر پیروانش بسته شده است. مستانه جورای و سرمتخصیص شعبه دینی حکومت شهر قیرقوم در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اتحادیه دینی بهائیان در ابتدای عصر 21 رسما در این شهر ثبت نام شده، عبادتگاه خرد خود را هم برای پیروان کم شمارش، اما حالا شعبه دینی شهر قیرقوم نام آن را از روی خط اتحادیه های دینی این محل بیرون کرده است. خانم جورایه و سبب بسته شدن عبادتگاه بهائیان در شهر قیرقوم را چنین شرح می دهد.
ما چند تامون ویو شما زنگ زده خواستیم، همشون رای کردن که مؤذن هستیم و سالهای پیش برامدگی از گفته، همشون رای دادن. بگونت ازش موندگی نه وش دیگه نه محکم کرده که این بهائیه.
به گفته خانم جورایه و پیروان بهائیه، سال 2002 آیین نامه جمعیت دینی خود را در قیرقوم رسما ثبت نام کرده، عبادتگاه خود را نیز افتتاح کرده بودند و سال 2009 میلادی آن را به حیث اتحادیه دینی از نو و قید رسمی گذاشتند. یکی از اعضای سابق جمعیت بهائیان در قیرقوم فیروزه شمسیه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی این را تصدیق کرد. خانم شمسیه با گفت که مشکلات زندگی اعضای آنها را به هر سو پریشان کرده و بسیاری ها به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. خود خانم شمسیه نیز از شهر قیرقوم به دوشنبه 3 سال پیش کوچ بسته است و می افزاید:
محکم میکنیم رفتی همیخوان فعالیت رو بزرگا نمیتونیم، چون که یک کسی زورتیه و یک کسی خطای به رفته گیچین بخیلیم. خیلی راضی شدیم محکم کنیم تا اون چکر میتونیم و
بنابرای معلومات شعبه دینی حکومت ولایت سوخت، در حال حاضر در شهرهای خوجند و کانیبادام نیز دو جمعیت دیگری بهائیان به حیث اتحادیه دینی رسما ثبت نام شده و عبادتگاه های خردی خود را دارند و فعالیت میبرند. قانون تاجیکستان درباره اتحادیه های دینی به پیروان دین های غیر اسلامی اجازه میدهد که با 10 تا 100 نفر پیرو به حیث اتحادیه دینی رسما ثبت نام شوند. قانون ثبت شماره عمومی پیروان این اتحادیه ها را طلب نمی کند. از این رو مسئولان شعبه دین می گویند که آمار رسمی درباره پیروان اتحادیه های دینی غیر اسلامی مثل بهائیه به آنها دسترس نیست، ولی بنابر آمار غیر رسمی تعداد بهائیان در منطقه شمالی تاجیکستان خیلی کم است. بهائیه به گفته پیروانش یک دیانت نو است که در عصر 19 به بهاءالله داده شده است. فیروزه شمسیه و پیروی بهائیه تعلیمات این دیانت را چنین شرح می دهد. خانم شمسیه و میگوید بنابر تعلیمات دیانت بهائیه همه دین ها و پیغمبران و کتاب ها حق و یگانه اند. در حال حاضر دو جمعیت دیگری بهائیان در شهرهای خوجند و چکالوی ولایت سوخت فعال است. این جمعیت یکی از 21 اتحادیه دینی غیر اسلامی است که در ولایت سغد رسما ثبت نام شدند و عبادتگاه های خردی خود را دارند. در اداره امور دینی تاجیکستان میگویند حدود 97 درصد اهالی کشور پیروان دینی اسلام هستند. همزمان فعلا در جمهوری بیش از 85 تشکیلات دینی غیر اسلامی نیز ثبت نام شدند. بنا به معلومات رسمی تا سال 1990 میلادی در کشور همگی 3 سازمان دینی غیر اسلامی، از جمله یک کلیسای مسیحیان پروسلوی، یک کاستلی کاتولیکی و یک کنیسه یهودیان عمل میکرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بسته شدن عبادتگاه بهائیان در قیرقوم و در پایین مجله خبری یک گزارش فرهنگی. حفریاتی اخیری باستانشناسان تاجیک روس در موضع سرخسار منطقه کلاب قبرستان قدیمی را آشکار کرد که گمان می‌رود به عصرهای 5 و 6 پیش از میلاد ربط دارد. زکریا اکرموف باستانشناس تاجیک و یکی از رهبران این حفریات در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت قبرهای کشف شده برای آموزش تاریخ قلمرو تاجیکستان کنونی اهمیت فوق‌العاده دارد. گوش دهیم به صحبت خبرنگار آزادی در دوشنبه شهر گلخواجه با زکریا اکرموف.
اگر در باره بازیافت ها در بلجوان در سری خاصور گوییم، اون تدقیقات ها دوام دارد و چند بازشگاه های آدمان قدیم در آنجا یافت شدند و با کدام دوره وجود دارد یا با کدام فرهنگ، با کدام مدنیت یا با کدام قوم و قبیله اجدادان ما هایتالیان هستند خود. یعنی این را تحقیقات های ایلاوگی، خیمیوی، بیولوگی اثبات میکنند برای آن که حاضر دستاورد های علمی تاریخ با علمی دقیق یک جایه شدند و ما میتوانیم در اساس انالیز ها تحقیقات های خیمیوی و بیولوگی و گنتیکی سن و سال و وابستگی به قوم و قبیله معین کنیم.
در رابطه با اون که احتمال دارد که اینها به قبیله هایتوریون مثلا تعلق دارند، از کجا مثلا همین سرچشمه میگیرد؟
اون باسافت هایی که از طرف علمان تاجیکستان و با همکاری با علمان اینستیتوت علمی تحقیقاتی مردم شناسی و انتروپولوژی سن پیتربورگ فدرالیزه گذشته است، حالا این فکر و عقیده در اساس یگانه بودن طرز دفن انسان، یعنی خودی ساختار قبر با چی بگرونند، خرسنگ یا اینکه خودی همون ما لحد میگوییم با زبان علمی کاتاکوم با میگن، یعنی وای کردن، یعنی اونها خصوصیت های یک عمومی دارن با اون قبرهای هایتالیان که در حدود تاجیکستان جنوبی و افغانستان شمالی یافت شد. در اساس آنالیز های خیمیایی ما خیلی عمیق سن و سالی هم قبر هم استخوان هم دیگر یادگاری های مادی همون سفال پاره است یا دیگر چیز رو معاید کردن. حتی از روی خاکستری باشگاه ها که در جا جفت شدند عمیق خاکستر مخصوصا از همه زیاد خاکستر معاین کرده میتواند که همین خاکستر یا همین باشگاه چند عصر یا چند هزار سال پیش وجود داشت.
استاد، شرکت متخصصان خارجی در مثلا همین گفتگوهای ارخیالوگی در تاجیکستان تا کجا مهم است برای کشور؟
کشورهای خارجی و علمان خارجی و مخصوصا دولتهایی که مکتبی بزرگ خاورشناسی دارند، پیش از همه فرانسه و آلمان، بریتانیا کبیر، روسیه، آنها انعنه آموزش تاریخ نیوان شرق را دارند، پیشرفی خود را در این جاده از دست دادنی نیستند و ما اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش شرطنامه همکاری با یک چند اینستیتوت های فقط فرانسه داریم، یک چند مرکز های علمی تحقیقاتی با آلمان داریم، با اینستیتوت تحقیقاتی شویتسریا داریم، با تقریبا 5-6 مرکز علمی تحقیقاتی و اونیورسیت های دانشگاه های فدراسیون روسیه داریم و خود همین سال متخصصان چین و ایرلندیا مراجعه کردند که خواهش دارند که درباره آموزش یادگاری های باستانی تاجیکستان با ما همکاری کنند. البته ما با چه سبب با همکاری با متخصصان خارجی نیاز داریم؟ پیش از همه در جای اول مرام مقصد ما معرفی تاریخ نیاگان ما قوم و قبیله های آریانه شد. حقیقت تاریخی را معرفی کردن نیاز داریم که بگذار آنها یک با اون داور اثبات کنند که در حقیقت وطنی تاجیکان این آسیای میانه هست.
تشکر. زکریو اکرموف بود، یکی از رهبران هفته اخیر در موضوع سرخوسور منطقه کلوب. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری شنبه 19 سپتامبر. این برنامه صبح یک شنبه 20 سپتامبر نیز تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.